أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به استثناءاتی بود که در تصرفات سبی مطرح بود. استثناء اول در مورد وصیت سبی هست. ما دو نوع روایت داشتیم. در یک روایت فرمود وصیت سبی للارحام صحیح است ولا تصح للغرباء. روایت دیگر می فرمود وصیت سبی اذا بلغ عشر سنین در معروف صحیح است. مشهور به اطلاق روایات دوم فتوا دادند که اذا بلغ السبی و عشر سنین جازت وصیته فی المعروف. ولیکن همونطور که مرحوم آقای خویی فرموده نسبت بین این دو طائفه عموم من وجه هست. یک طائفه می فرماید تصح و وصیت الغلام لذو الارحام ولم تجز للغرباء. اما از این که 10 ساله شده یا نشده. روایات دیگر می فرمود اذا بلغ عشر سنین جازت وصیته على حد معروف و حق. اما از این که وصیت للغرباء باشد یا للارحام باشد نسبت عموم من وجه. ولذا بعد تعارض قدر متیقن از نفوذ وصیت سبی اینه: اولا 10 ساله باشه، ثانیا للارحام وصیت کنه. اگر احد الامرین منتفی بود عمومات عدم نفوذ تصرف سبی که لا یجوز و امره اذا لم یبلغ محکم هست، میگیم وصیت نافذ نیست. فقط در جایی که اولا 10 ساله باشه، ثانیا وصیت للارحام بکنه. این که استاد ما رحمت الله علیه می فرمودن جمع اوی بکنیم، یک روایت میگه اذا بلغ عشر سنین جازت وصیتو، یک روایت میگه الغلام تجوز وصیته لذو الارحام. جمع اوی بکنی مثل اذا خفی الاذان فقصر که جمع اوی می کردن، یعنی می گفتن اذا خفی الاذان فقصر با اذا خفی الجدران فقصر جمع اوی می شود، یعنی احدهما کافیست، اذا خفی الاذان او خفی الجدران فقصر. اینجا هم جمع اوی بکنیم اذا بلغ عشر سنین او کانت وصیته للارحام جازت وصیته. ولیکن این درست نیست. بعد از این که خود صحیحه محمد ابن مسلم فرموده است که الغلام اذا حضره الموت فاوصا ولم یدرک لم تجز وصیته للغرباء این منطوقه. اون بحث جمع اوی در مفهوم بود، مفهوم اذا خفی الاذان فقصر با منطوق اذا خفی الجدران فقصر بحث می کردن که چطور با هم جمع بشون. اشکال از ناحیه این بود که این دو جمله مفهوم داشتن، اما اگر بحث منطوق به میان بیاد، مثل در این که در این صحیحه منطوق اینه که لا تجوز و وصیت الغلام للغربا، خب این با اون روایتی که میگه اذا کان الغلام و اذا بلغ الغلام و عشر سنین جازت وصیتو، میشه عموم و خصوص من وجه. دوتا منطوقند با هم، یعنی لا تجوز و وصیت الغلام للغربا این منطوق با منطوق اذا بلغ سبی عشر سنین جازت وصیتو تعارض دارد، چون منطوق اذا بلغ الغلام عشر سنین جازت وصیتو میگه مطلقا سواء کان للارحام او للغربا، اینم میگه لا تجوز وصیت الغلام للغربا سواء کان ابن عشر سنین او اقل من ذلک. یک مطلب دیگه ایم ایشون بعد از تعارض نتیجه رو عرض کردیم، باید جمع واوی کنیم به نظر ما کما علیه سید الخوی. اگر ابن عشر سنین بود وصیتم للارحام کرد جازت وصیت، و الا در ما ادای آن روایات تعارض کردن، رجوع کردیم به عموم لا یجوز امر الغلام. مطلب دیگری که مطرح میشه در این روایات، مطلبی است که گاهی استاد رحمت الله علیه میفرمودند، به خاطرم هست در همین مورد هم فرمودند، و اون اینه که ما اگر موضوع دو خطاب نسبتشون عموم و خصوص مطلق بود، نگاه نمی کنیم دیگه به حکم ها، موضوع اخص بر موضوع عام مقدم میشه، حکمش هرچی هست کار نداره. مثلا یک خطابی میگه العالمو، بله یک خطابی میگه الفاسقو لا یطعم، یک خطاب دیگه میگه که العالم الفاسق یکرم. خب یکرم اعم است از اطعام و غیر اطعام. اگر ما بخواهیم حکم رو هم در نظر بگیریم، نسبت بین اکرام فاسق، نسبت بین اطعام فاسق و بین اکرام عالم فاسق عموم من وجهه. اطعام فاسق در مورد جاهل فاسق مورد افتراق داره، اکرام عالم فاسق هم مورد افتراق داره، اکرامه به غیر الاطعام. اگر بخوایم حکم ها را هم در نظر بگیریم، نسبت عموم من وجه میشه، ولی ایشون میفرمود نه، ما باید موضوع ها رو در نظر بگیریم. موضوع لا تکرم الفاسق با اطعم موضوع لا تطعم الفاسق فاسق است، اما موضوع اکرم العالم الفاسق عالم فاسق است، موضوع عالم فاسق اخصه. ما تخصیص میزنیم، لا تطعم الفاسق رو میگیم خرج منه عالم فاسق، چون موضوع اخصه. این یک مبناییست که خیلی در فقه مؤثر هست. ادعای بعضی ها از جمله استاد این بود که عرف موضوع های رئیسی در خطاب را نگاه می کند و اول اگر دید موضوع در یک خطاب اخصه، تخصیص موضوعی می زند اون خطاب اعم را، نگاه نمی کنه که حکم در این خطاب که موضوعش اخصه با اطلاق حکمی ثابت شده. این مهم نیست، مهم اینه که موضوعش اخص. خب حالا در این دو روایت موضوع الغلام، موضوع الغلام و اشرسنین اخص است از موضوع غلام. الغلام لا تجوز وصیته للغرباء. این میگه الغلام و اشرسنین تجوز وصیته، این موضوع خاصه. الغلام و اشرسنین این موضوع خاصه، کار نداریم تجوز وصیته اطلاقش میگوید تجوز و وصیته للغرباء و للارهام. مهم اینه که الغلام و اشرسنین اخص است از الغلام. یک خطاب میگفت الغلام تجوز و وصیته للارهام ولا تجوز للغرباء، موضوعش غلام بود. اما روایات دیگر موضوعش الغلام و اشرسنینه، الغلام و اشرسنین تجوز و وصیته مطلقا. ما تخصیص موضوعی که زدیم دیگه نگاه نمی کنیم حکمش به اطلاق ثابت است، مهم نیست، بگذار به اطلاق ثابت باشد و ما به این اطلاق عمل می کنیم. این بحث خیلی ثمره داره در فقه، ولیکن به نظر ما این مطلب هم اشکال کبروی داره هم اشکال صغروی. اشکال کبرویش اینه که واقعا این مطلب عرفی نیست که ما فقط موضوع رئیسی را در خطاب حساب کنیم. موضوع اخص بود دیگه تخصیص میزنیم این موضوع اخص را از اون خطاب اعم. این عرفی نیست. در همون مثال لا تطعم الفاسق با اکرم العالم الفاسق واقعا عرف جمع عرفی نمی کنه، یه نسبت عموم من وجهه. عرض کردم مثال فقهی زیاد دارد. مثلا در بحث ارث القاتل من المقتول یک روایاتی داریم میگه القاتل لا یرث من الدیه و یرث من غیرها. قاتل وارث مقتول است، از دیه مقتول ارث نمیبرد، ولیکن از غیر دیه از سایر اموال مقتول ارث میبرد. روایت دیگری داریم، بله اجازه بدید ببینید. در روایات ما اینجور داریم میگه که القاتلو یرس القاتلو. حالا میترسم یک مقدار حضور ذهن نداشته باشم خلط بحث بشه، حالا بگذاریم. در اون مثال ارث قاتل خطایی، ارث قاتل خطایی از دیه بحثه که آیا قاتل خطایی از دیه ارث میبره یا نمیبره. یک عموماتی داریم که القاتلو لا یرث من الدیه، دقت کنید، القاتلو لا یرث من الدیه. یه روایاتی داریم میگه که القاتلو خطئن یرث. اجازه بدید. حالا ما که یادمون اومد، شما هر سمت که خرابش نکنید دیگه. القاتل و خطئن یرث من الدیه، القاتل و خطئن یرث مطلق. روایات دیگه‌ای داریم که القاتل لا یرث من الدیه، قاتل لا یرث من الدیه. القاتل لا یرث من الدیه شامل قاتل خطایی هم میشه، میگه لا یرث من الدیه. راجع به قاتل خطایی دلیل خاص داریم، القاتل خطئا یرث، دقت کردی؟ خب بحث در اینه که آیا قاتل خطئن یرث من الدیه یا نه. نسبت بین این دو روایت چجور حساب میشه؟ بنابر فرمایش استاد نسبت رو اینجور حساب میکنیم، میگیم القاتل خطئن موضوعش اخصه از القاتل، القاتل خطئن یرث موضوع اخصه. چون موضوع اخصه میگیم قاتل خطئن رو از خطاب القاتل و لا یرث من از اون خطاب القاتل و لا یرث من الدیه استثناء میذاریم، میشه القاتل و خطئن یرث حتی من الدیه. اما کسانی که میگن آقا عرف اینجور نمیگه، عرف میگه نسبت اون من وجهه، القاتل و خطئن یرث مورد افتراقش ارث از غیر دیه است، القاتل و لا یرث و من الدیه مورد افتراقش قاتل عمدیه. در مورد ارث قاتل خطعی از دیه میشن مورد اجتماع، تعارض میشه به عموم من وجه، و عرف هم همینو میگه، عرف هم اینجور حساب میکنه. خب ولذا به نظر ما باید در موضوع سنجی خطاب کل خطاب رو در نظر بگیریم، اطلاق حکم هم مهم است در نسبت سنجی بین موضوع دو خطاب، نسبت عموم منوج میشه، ما نحنفی هم از این قبیله، نسبت عموم منوج میشه. هذا اولا به لحاظ کبرا. ما فقط یک موردی رو ادعا کردن قبول داریم، در مثال لا بأس به ترک اکرام العالم اکرم العالم العاده، آقایون اینجا میگن درسته وجوب اکرام عالم عادل از اطلاق هیئت اکرم استفاده میشه، ولی یه وقت دچار توهم نشیم، فکر نکنیم که خب آقا چرا لا بأس به ترک اکرام العالم تقیید نزند اطلاق هیئت اکرم العالم العادل را، و این اطلاق را هم کنیم بر استحباب، چرا این کار را نکنیم؟ آقایون گفتن نه، این عرفی نیست که از ظهور اکرم العالم العادل در وجوب رفعیت کنید به خاطر لا بأس به ترک اکرام العالم. چرا؟ برای اینکه موضوع اکرم العالم العادل اخصه، اینجا ما هم قبول داریم و این نکته داره، نکتهش رو هم ما در اصول گفتیم. چرا تو این مثال این طوره که تخصیص میزنن عالم عادل رو از لا بأس به ترک اکرام العالم، نمیان لا بأس رو قرینه بگیرن بر این که اکرم مراد استحباب است؟ نکته داره، نکتهش رو الان فرصت نیست عرض کنم، اما در جاهای دیگر نسبت عموم من وجه موضوع کل خطاب باید در نظر گرفته بشه. هازا به لحاظ الکبرا، اما به لحاظ صغرا ما قبول نداریم در روایات عشر سنین موضوعه، نگفت الغلام و عشر سنین تجوز و وصیتو، اینجور نگفت. اگر میگفت الغلام و عشر سنین تجوز و وصیتو، موضوع میشد اخص از الغلام لا تجوز و وصیته للارحام لغیر الارحام. اینجا موضوع غلامه، اذا بلغ الغلام عشر سنین جازت وصیته، موضوع غلامه، عشر سنین شرط حکمه، موضوع غلامه. پس در هر دو موضوع غلامه، قیود حکم فرق میکنه. در اذا بلغ الغلام عشر سنین موضوع غلامه، منتها نفوذ وصیت معلق شده بر بلوغ عشر سنین. در اون روایت دیگر که میگه الغلام تجوز وصیت للارحام ولا تجوز للغربا، حکم مقید شده به وصیت للارحام دون الغربا، هر دو قید الحکمن و لذا تعارض مستقره. در جمله شرطیه، موضوع جمله شرطیه کاری به شرط نداره که اذا بلغ الغلام عشر سنین موضوع غلامه، تجوز و وصیت هم به غلام برمیگرده و شرط قید الحکمه، ولذا ما غیر از اشکال کبروی اشکال صغروی هم داریم. در اینجا معتقدیم موضوع برای نفوذ وصیت غلام عشر سنین الغلام و عشر سنین نیست، غلام است و بلوغه عشر سنین قید حکم است، ولذا تعارضش به عموم من وجه با اون روایتی که میگه که الغلام تجوز وصیته للارحام ولا تجوز للغربا، به عموم من وجه مستقره. بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنیم به عموم لا یجوز امر الغلام حتی یحتلم. این یک مطلب. بنابر قبول اون کبرا، اگر کسی اون کبرا رو قبول کرد که در نسبت سنجی بین دو خطاب موضوع رئیسی در دو خطاب مهم است، بله اون وقت میگه که الغلام تجوز و وصیته للارحام ولا تجوز للغربا، موضوع غلام است. الغلام و عشر سنین تجوز و وصیته موضوع اخصه، الغلام و عشر سنین موضوع اخصه، ولذا موضوع اخص که شد از اون خطاب عام جدا میشه. و اطلاق محمول میگه تجوز و وصیت او مطلقا. این طبق نظر مرحوم استاد بود، اما ما میگیم بر فرض این کبرا رو قبول کنیم که قبول نداریم، که قبول نداریم. مثال فقهیش رو هم عرض کردم، در ارسل قاتل خطأ من الدیه، بر فرض این کبرا رو قبول کنیم، در صغرا مناقشه داریم. چرا؟ برای اینکه روایت نداره الغلام و اشرسنین تجوز و وصیتو، داره اذا کان الغلام اشرسنین تجوز و وصیتو. موضوع غلامه، اون شرط قید الحکمه، ولذا بله فرق میکنه. اگر کبرا رو بپذیریم فرق میکنه، بگن الغلام و اشرسنین تجوز و وصیتو، موضوع میشه اخص از الغلام لا تجوز و وصیتو للغربا. اما اگه بگه الغلام اذا بلغ اشرسنین تجوز و وصیتو، نه، موضوع ذات غلامه و این شرط قید الحکم خواهد بود و تعارض مستقر میشه. حالا فعلا ما بحث وصیت رو داریم مطرح میکنیم. حالا از وصیت گذشت، در مورد طلاق غلام، راجع به طلاق غلام روایات متعارضه. در مبانی منهاج الصالحین بعض اعلام معاصرین اینجور فرمودن، فرمودن که ما سه طائفه از روایات داریم. یک طائفه میگه طلاق صبی نافذ نیست، مالم یحتلم، مثل هر سبت خدمتتون که این روایت لیس طلاق صبیه بشه، یا معتبره محمد ابن الفزی باب 32 از ابواب مقدمات و طلاق و شرائط و حدیث 1، لیس طلاق صبیه بشه دیگه. یا مثلا در معتبره عرض شود خدمتتون که حسین ابن علوان، البته به ادعای ایشان معتبره حسین ابن علوان داره که لا یجوز طلاق الغلام حتی یحتلم، حدیث 8 از همون باب 32. این یک طائفه که میگه طلاق صبی نافذ نیست. طائفه دوم میگه طلاق صبی نافذ است مطلقا، مثل موثقه سماعه. سألته عن طلاق الغلام ولم یحتلم فقال اذا طلق للسنه فلا بأس و هو جائزون، اگر طلاق با شرایط بدهد نافذ است. اینم عرض شود خدمتتون که حدیث 7 از همون باب 32. اینم طائفه ثانیه که میگه یجوز و طلاق الغلام مطلق. طائفه ثالثه میگن اذا بلغ عشر سنین یجوز و طلاقه. یکیش مرسله ابن ابی امیره عن بعض رجاله عن ابی عبدالله علیه السلام یجوز و طلاق السبی اذا بلغ عشر سنین. یکیش هم معتبره ابن بکیره، این معتبر است، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و محمد ابن الحسین جمیعا عن ابن فضال عن ابن بکیر، وسائل حدیث 6 همون باب، تهذیب جلد 8 صفحه 142. خب اینم طائفه ثالثه، میگه یجوز و طلاق الغلام اذا بلغ عشر سنین. ایشون فرمودن که مقتضای قاعده اخذ به این طایفه ثالثه است. تفصیل بین قبل از 10 سالگی پسر و بعد از 10 سالگی او. لولم یقوم اجماع علی خلافه، این فرمایش ایشان که در شرح منهاج الصالحین مرحوم آقای خویی، که آقای خویی فرموده لا یجوز و طلاق السبی ولو بلغ 10 سنین، ایشون توضیح داده به این نه و اشکال کرده. به نظر ما کلام ایشان ناتمامه در مبانی منهاج. چرا؟ برای اینکه این طائفه ثالثه معارض داره، معارض داره، میگه که بعد از 10 سالم طلاقش نافذ نیست. مثلا صحیحه حلبی ابواب میراث الازواج وسائل الشیعه باب 11 حدیث 4، الغلام له 10 سنین فیزوجه ابوه ایجوز طلاقه و هو ابن 10 سنین، فقال اما تزویجه صحیح و اما طلاقه فینبغی ان تهبس علی امرأته حتی یدرک فیعلم انه کان قد طلق. بعد از بلوغ میگن یادت میآید که تو طلاق دادی زنت را؟ فان اقر بذلک و امضاه فهی واحدت باینه، طلاق نافذ خواهد بود. و ان انکر ذلک و ابا ان یمزیه فهی امرأته. مفاد این صحیحه حلبی اینه که طلاق ابن 10 سنین نافذ نیست، یعنی مستحب است، یعنی بقیه دیگه این کار را بکنن. اجازه بدید. علاوه با اون روایتی که میگه لا یجوز و طلاق الغلام حتی یحتلم معارضه، آقا مگه میشه پسر قبل از 10 سال محتلم بشه؟ خیلی فرد نادره، یا المعدوم است یا معدوم است. حقیقتا وقتی میگن لا یجوز و طلاق الغلام حتی یحتلم، با اینکه یجوز و طلاق الغلام اذا کان له 10 سنین، اینا تعارض دارن با هم، قابل جمع عرفی نیستن. در روایت معتبره هم داریم، این روایت روایت معتبره است، صحیحه علی ابن رعاب باب 11 میراث الازواج حدیث 1، سألت ابا جعفر علیه السلام عن غلام و جاریت زوجهما ولیان لهما، پدر دختر و پدر پسر این دختر و پسر نابالغ رو به هم دیگر عقد خوندند، فقال ان نکاح جائز ایهما ادرک کان له الخیار. خب این ممکنه معنایش این باشد که یعنی بعد البلوغ مثل بیع خیاری، اینم نکاح خیاری قابل فسخه. البته احتمال دیگر هست در این روایت که مثل بیع فضولی باشه، ایهما ادرک کان له الخیار، یعنی کان له الخیار فی الامضاء کل کبیع الفضولی. خب بنابر احتمال اول که ظاهر کان له الخیار فی حد ذاته اینه، یعنی حق فسخ دارد بعد از بلوغ، خب معلوم میشه طلاقش قبل از بلوغ نافذ نیست و الا متفاهم عرفی این بود که بگن میتونه طلاق بده. حالا ما به این سعی علی ابن راب خیلی تکیه نمی کنیم، عمده ادله سابقه است، پس طایفه ثانی هم معارض داره، طایفه ثالث هم معارض داره، همه با هم معارضن، تعارض میکنن. رجوع میکنیم به عموم لا یجوز و امر الغلام و میگیم طلاق صبی ولو بلغ 8 سنین نافذ نیست. اینم راجع به طلاق صبی. اما راجع به صدقه صبی و هو ابن 8 سنین فی المعروف ما معارضی پیدا نکردیم. مقتضای قاعده اینه که قبول کنیم صدقت و صبی فی المعروف نافذ است. کی تشخیص میده معروف را؟ علال قاعده ولی صبی میبینه بچه قلکش رو شکون رفت داد به نیازمندان، پدر حق نداره بگه نخیر. ظاهر این روایت اینه که تجوز و صدقت الغلام و هو ابن 8 سنین لولا الاجماع علی الخلاف ما ملتزم میشیم. اما راجع به ذبیحه که آقا فرمودن، شرط حلیت ذبیحه بلوغ نیست. صبی اگر تمکن دارد از ذبح و قابل اعتماد است میتوان به ذبیحه او ذبیحه او را حلال شمرد. ما شرط حلیت ذبیحه را بلوغ ذابح نمیدانیم، منتها این حلت ذبیحه برای اینه که اطمینان پیدا کنیم طبق شرایط شرعی ذبح کرده است. اخبار صبی اعتبار ندارد، باید اطمینان پیدا کنیم. اینا بیان عرفیه برای اینکه اطمینان پیدا بشه، اینا نکته شرعیه نداره. میخواد بفرماید که بعد دی برسه یه اعتماد بهش بکنی که دیگه بلده که فری اوداج اربعه بکنه، اون عرض شود خرزه رو، اون خزره رو، چیم اشتباه اگر نگیم اون که بله بله جوزه بالای سر بگذاره بمونه تا این اوداج اربعه بریده بشه. یه وقت اون عرض جوزه رو به قول عرب ها و خرزه رو به قول بعض عجم ها یه وقت تو قسمت بدنش نگذاره. اینا واردی میخواد، خیلی از ماها وارد نیستیم. خب دقت بکنید، موثقه سماع و وضع الصدقه فی موضعها و حقها. چیز زکات و بله او تصدق او اوصا على حد معروف و حق. ان صدقت الغلام ما لم يحتلم قال نعم اذا وضعها في موضع الصدقه صحيحه حلبی و محمد ابن مسلم. خب از این بحث گذشتیم، دو تا نکته مختصر ان شاء الله از بحث‌های گذشته مونده. یکی راجع به احتلام، صاحب جواهر میگه که احتلام فعلی معتبر نیست در بلوغ. این جوان جوانی است که استعداد خروج منی دارد، منتها بالفعل محتلم نشده. این بالغه، چون بلوغ یک امر تکوینی است و در موارد شک ما رجوع میکنیم به تهدید شارع. صاحب جواهر فرموده در جلد 26 صفحه 5 از جواهر، ولذا معمولا این نوجوان هایی که محتلم میشن حداقل یک 24 ساعت قبلم امکان خروج منی بوده دیگه، منتها چون متدینه استمنا نمی کنه. کسی که 24 ساعت بعد تو خواب محتلم میشه، این معلومه خیلی بهش فشار اومده که محتلم شده. خب 24 ساعت قبل میتونست خودش بر خودش تحمیل کنه خروج منی را به استمناء او زواج و نحو ذلک. ایشون میگه از اون زمانی که استعداد خروج منی دارد بالغ شده، چون این یک بیان عرفیه برای بلوغ نکاح. حالا یک کسی هی عرض شود خدمتتون که کافور میخوره محتلم نشه، این بگیم بلوغش به تأخیر میفته؟ نه بابا، این بالغ شده، منتها خب با این علاجها میخواد محتلم نشه. حالا این مثال کافور رو بنده زدم برای تقریب مطلب. عرض شود انصاف اینه که در مواردی که ایجاد مانع غیر طبیعی میکنه، مثل همین غذای خاص میخورد، کافور میخورد، جلوی احتلام را میگیرد، فرمایش صاحب جواهر خیلی قوی به ذهن میاد. اما یه وقت نه، به طور طبیعی حالا یک زمانی میرسد شب میخوابد صبح محتلم میشود. اینو بگیم نمازهای مغرب و عشای شب گذشته رو باید قضا کنه، چون معلوم میشه که اگر دیشب استمنا میکرد نعوذ بالله منی خارج میشد. اینا خلاف اطلاق مقامی در روایات احتلام هست. اطلاق مقامی در روایات احتلام اقتضا میکنه احتلام فعلی شرطه، فقط قرینه عرفیه میگه اگه این احتلام رو با مانع غیر طبیعی جلوش رو گرفت، با کافور خوردن جلوش رو گرفت، با دارو خوردن جلوش رو گرفت، نه او مانع از بلوغ نیست. اگر دارو خورد زودتر محتلم شد، احتلاماً طبیعی یا اونم بلوغ زودرس پیدا میکنه. نکته دوم رو عنوان کنم، ما راجع به یزید کناسی قبلا طبعا لسید الخوئی میگفتیم معتبر هست و همون ابو خالد قمات کوفی ثقه است، مراجعه شد دیدیم که ظاهرا اشتباه شده. انشاءالله فردا این بحث رجالی رو مطرح میکنیم و میریم وارد بحث صفیح و بعد از آن بیع فضولی میشیم انشاءالله.